بازم بسم الله الرحمن الرحیم. نکته: نفس ناطقه مجرد است، چنان که به براهین قاطعه مبرهن است، و نفس من حیثهیه مدرک کلیات است، و مشاهدات را چه از خارج و چه از داخل که صور متمثله در لوح حس مشترکند، بی آلت حس ادراک نمی کند. پس جمیع تمثلات نفس به آلت ادراک می شود. اونجا خیلی احتمال اشتباه داره واسطو باشه. پس جمیع تمثلات نفس به آلت ادراک می شود و این آلات قوای نفسن، نه اعضا و جواره که محل و موضع قوایند. مثلا قوه سامعه آلت آن است، نه تبلیغ گوش. و احادیث متضافره متکاسره متواتره در تمثل صفات بعد از انتقال از این نشئه به صور گوناگون که از آن بعضی به تجسم اعمال و بعضی به تجسد اعمال تعبیر کردن و در حقیقت معنی آن تمثل اعمال است، از فریقین روایت شده است و برهان هم قائم است که قوا فروع و شاخه های یک شجره طیبه به نام روح انسانی هست که اصلها ثابتون و فرعها فی السماء، توتی اکلها کلهینم به اذن ربها، النفس فی وحدته کل قوا و فعلها فی فعله قد انتبا الی آخر. می فرماد نفس ناطق مجرد است. اول از این که چرا فرمود نفس ناطقه، چرا در مورد انسان عبارت نفس ناطقه رو به کار میبریم و یا انسان رو وقتی میخواییم تعریف کنیم میگیم الانسان و حیوان و ناطق. انسان حیوانی سخنگو، با اینکه انسان صفات دیگه ای هم داره. در مورد نطق و حکما مطابق عقل میگیرن، چون نطق از صفات عقل، از لوازم عقل. چرا انسان دارای نطق ولی حیوانات دیگه دارای نطق نیستن، سخنگو نیستن؟ اگرچه اونها اصواتی دارن برای خودشون که پیغام هایی به هم میرسونن که حالا در تحقیقاتی هم که امروزه انجام شده، مثلا زوزه گرگ چند نوع زوزه داره، یکیش مال موقعی که میترسه، ترس داره، یه جا مال موقعی که میخواد دوستانشو خبر کنه، یه جا مال موقعی که شکار رو میبینه، یه جا چندین نوع زوزه داره که به وسیله با همدیگه ارتباط برقرار میکنن. همین گونه از حیوانات دیگه اصواتی دارن که به وسیله اون اصوات با همدیگه ارتباط برقرار میکنن، اما هیچ کدوم دارای نطق نیستن، سخنگو نیستن. چون سخن گفتن ترکیب اصواته، ترکیب صداهاست که کلمه و جمله و اینها ازش ساخته میشه. حیوانات که دارای نطق نیستن چون دارای عقل نیستن که ادراک کلیات کنن و از ادراک کلیات کشف مجهولات کنن. چون به وسیله کلیات که ما کشف مجهول میکنیم، یعنی به وسیله قوه عاقله است که ما میتونیم مجهولات رو کشف کنیم، مجهولات رو به دست بیاریم. چون انسان دارای قوه عاقله است و مجهولات رو به دست میاره، برای انتقال این معانی و مفاهیمی که به دست آورده محتاج نطقه، احتیاج به نطق داره که تکلم کنه و به دیگران کشف مجهول خودش رو، معانی مکشوفه بر خودش رو، منکشف شده بر خودش رو، بر دیگران منتقل کنه. اما حیوانات چون دارای قوه عاقله نیستن و کشف مجهول ندارن، اینها احتیاجی هم به نطق ندارن که بخوان نطق داشته باشه. حالا پس ما وقتی میگیم نفس ناطقه، مراد از نفس ناطقه نفس عاقله است، نفسی که مرتبه تجرد عقلانی رو داراست. خب میفرماد که نفس ناطقه مجرد است، چنان که به براهین قاطعه مبرهن است. کتاب گنجینه گوهر روان حضرت آقا که به فارسی هم هست، و همینطور کتاب الحجج البالغه علا تجرد نفس ناطقه که به عربیه، که حدود 100 خوردهی دلیل در اثبات تجرد نفس به طرق و انواع مختلف جمع‌آوری کردن اونجا، همچنان که در کتاب معرفت نفسشون هم به تفصیل ادله تجرد نفس رو آوردن و خیلی با سبک شیرین و محکم و استوار پیاده کردن مطلب رو. و ما هم در جلسات معرفت نفس که داشتیم ادله مختلفی رو در اثبات تجرد نفس آوردیم که نفس ناطقه مجرد از ماده و احکام ماده است، مادی نیست و احکام مادی رو نداره. خب البته غیر از نفس ناطقه انسانی، نفوس حیوانات هم حتی مجرد از مادن، تجرد دارن، منتها تجردشون دون مرتبه انسانه، چون تجرد عقلانی ندارن، تجرد برزخی دارن. اینها رو هم گفتیم. خب و نفس من حیث و هیه مدرک کلیات است. نفس من حیث و هیه از اون حیثی که هست، وقتی میگن من حیث و هیه یعنی نظر به ذات خودش، من حیث و هیه یا من حیث و هوه، استیدار حالا به ضمیر به چی برگرده. نفس من حیث و هیه، نفس نظر به ذات نفس مدرک کلی، ادراک کننده کلیات. نفس کلیات رو ادراک میکنه، حقایق کلیه رو ادراک میکنه، که حقایق کلیه همون معقولات باشن، حالا چه معقولات اولیه چه معقولات ثانویه. معقولات اولیه مثل مثلا میگیم درخت، درخت مفهوم درخت یک معقوله چون کلیه. وقتی شما میگید درخت، هم شامل درخت کاج میشه، هم شامل درخت انار میشه، هم شامل درخت سیب میشه، یک مفهومیه که همه درخت ها رو زیر پر داره، کلیه، لذا معقوله. یا میگیم انسان، انسان وقتی میگیم شما یک حقیقتی رو میفهمید که همه انسان ها رو زیر پر، این معقول اولیه بهش میگن. بعد ما از روی معقولات اولیه میاییم معقولات ثانویه‌ای رو به دست میاریم، که معقولات اولیه رو داریم. بعد میگیم خب اینها، این حیوان، این درخت دارای یک ماهیته، یک ماهیتی از اینا انتظار میکنیم که اون ماهیت میشه معقول ثانوی ما که از معقولات اولیه برداشت کردیم. یا میگیم اینا دارای وجود هستن، حتی مفهوم وجود رو میگیم که مفهوم وجود میشه جزء معقولات ثانویه. یا اینها ممکن الوجودن، این امکان اینها میشه جز معقولات ثانوی. خب حالا و نفس من حیثهی مدرک کلیات است، نفس از حیث خود نفس ادراک کننده کلیات است و مشاهدات را، اما اون امور جزئی که داره حالا مشاهده میکنه، چه از خارج و چه از داخل، چه از خارج که میگیره اشیایی که در خارج داره میبینه، چه از داخل، مراد اون خیالات، تمثلات، مکاشفات، منامات، اونایی که از داخل داره میبینه، چه اونایی که از خارج وجود خودش داره میبینه درک میکنه، چه اون مشاهداتی که در نفس خودش داره واقع میشه، امور جزئی که در نفس خودش داره میبینه، که صور متمثله در لوح حس مشترکند، که این صوری که گفتیم داخل هستن، چه خارجه چه داخل فرق نمی کنه، صوری هستن که متمثل یعنی مثال گرفته، صورت گرفته در لوح حس مشترکند. حس مشترک یا همون قوه بنتاسیا که به یونانی میگن بنتاسیا، یا حس مشترک. حس مشترک اینگونه تعبیر میکنن، به مانند حوضی که پنج نهر بیاد و داخل این حوض ریزش کنه، پنج نهر بیاد و داخل این حوض ریزش کنه. حس مشترک حسیه که برگشت حواس ما به حس مشترکه، دیدن، شنیدن، بویدن، چون ما چشممون داره برای خودش میبینه، گوشمون داره برای خودش میشنوه، دستمون داره برای خودش درک میکنه، ولی اینها میان در یک جا جمع میشن و در یک قوه به نام حس مشترک متمثل میشن. در لوح حس مشترک یا قوه بنتاسیا اجتماع میکنن، لذا ما شنیدنمون با دیدنمون منطبق میشه، و اگه گوش داره برای خودش کار میکنه، چشم داره برای خودش کار میکنه، ولی صدایی که از پنکه الان میشنوید، شما صدا با دیدن پنکه و صدایی که میشنوید منطبق میشن با هم، دیدنها، شنیدنها، لمس کردنها، اینها با هم در یک جا جمع میشن، و اون جایی که اینها مشهود میشن قوه حس مشترکه. گفتیم به مانند حوضچه‌ایه که پنج تا نهر میاد میریزه داخل این حوضچه، و اینجا مشاهده صورت میگیره، که خود این حس مشترکم از قوای، از شؤونات قوه چیه؟ نه جزئی تر بگیم، از شؤونات قوه خیال، از شؤونات قوه خیال، چون داریم صور ادراک میکنیم دیگه، که اینها در مرتبه خیال ما دارن درک میشن، لذا حس مشترک در مرتبه قوه خیال. حالا در بیداری، چون حس مشترک مشغوله، این حواس دارن میریزن داخل حس مشترک، حس مشترک مشغول تمثل دادن اموری که داره بهش میرسه، اما در خواب که این قوا تعطیل میشن، حس مشترک خالی میشه ما خیالات خودمون رو میتونیم در خواب ببینیم. اونی که ما در خواب میبینیم خیالات ماست، خیالات خودمونه، منتها خیالاتمون مشهودمون واقع میشه. الان ما خیالات خودمون رو نمیتونیم ببینیم، مشهود واقع نمیشه برای ما، اما در خواب شما همین خیالات رو میبینید. حالا یک موقع نفسی پاک مطهره، پاکیزه است، قوه خیالش میاد و یک امری رو براش متمثل میکنه از آینده، از گذشته، از حقایق. لذا میگیم این خوابی که تعبیر داره. همینجور افکار ما هم همینجوره. اگر فکر انسان پاک بشه، قلب انسان پاک بشه، فکری که میاد تو ذهنش فکر الهیه، که در روایت هم داریم که از گمان مؤمنین بپرهیزید که حق بر زبان آنان جاری می شود. مؤمن فکر که میکنه همون اتفاق میفته وقتی که پاک میشه. انسان وقتی سالک میشه که خطورات که میگن چیه؟ خطورات همون افکاریه که به ذهن طرف میاد، منتها از دیگران اونقدر مشوش و آشفته است که همه جور فکر تو ذهنشون هست. اما سالکشون خیالش پاک میشه، فکرش پاک میشه، اونی که خطور میکنه به مغزش، حال به مغز که به ذهنش، اون میشه چی؟ میگیم خطورات. به ذهنم خطور کرد که مثلا فلانی دمه در ایستاده، در رو باز کردم دیدم بله ایشون دمه در. مثلا حالا در خواب هم این خیال که داره کار میکنه. اگر طرف نفسش پاک باشه، خیال که صورتگری میکنه، حقیقتی رو به این نشون میده، منتها این وقتی میبینه که بیفته عکسش در حس مشترک. خب فرمود مشاهدات را چه از خارج و چه از داخل. از خارج که الان داریم میبینیم، گفتیم از داخل مثل اون که در خواب میبینیم یا اونی که در مکاشفه طرف میبینه. چه از داخل که صور متمثله در لوح حس مشترکن، بی آلت حس ادراک نمی کنن. آلات حسی میخواد برای ادراک اینها. چرا؟ چون بالا گفتیم نفس من حیثیت مدرک کلیات. نفس از نظر کردن به ذات خودش میتونه کلیات رو ادراک کنه. اگر جزئیات رو داره ادراک میکنه، امور جزئیه رو درک میکنه، به خاطر آلات حسی که داراست، مثل قوه سامعه، قوه باصره. شما همین قوه سامعه و باصره که در بیداری دارید، در مرتبه حس دارید، در مرتبه خیال هم دارید. ببینید شما با خودتون حرف میزنید، میشنوید تو دلت، داری میشنوید در دل، یا خیال میکنی یه نفر داره با تو حرف میزنه و تو صدای او رو میشنوید. همینجوری که در عالم بیداری در عالم حس داری میشنوید. پس قوه خیال شما هم دارای سمع، گوشه، یعنی دارای شنواییه. یا اینکه شما در قوه خیالتون یه چیز رو میبینید، یا آدم سسر تصور میکنی در خیال خودت، او رو میبینی. همینجوری که در عالم بیداری داری میبینی، در عالم حس داری میبینی، یا در قوه خیال خودت یه بوی رو استشمام میکنی، بوی خوشی میاد یا بوی بدی میاد. در عالم حس خارج هم همینجور. یا در عالم خیال خودت مثلا میگی هوا گرمه، تو فکرهای افکار خودت خیالات خودت ها، حالا تو خواب رو اصلا کار نداری، تو همین قوه خیال تخیل میکنی، گرما رو تخیل میکنی، سرما رو تخیل میکنی، شنوایی، بینایی، همه این قوایی که در حس تو هست در مرتبه خیال تو هم هست و در خواب تو هم هست. خب پس قوه سامعه، قوه باصره، قوه چشایی، قوه لامسه، قوه ذائقه، اینها قوه خیال هم، مرتبه خیال هم این قوا رو داره. خب حالا درباره حس مشترک سوال شده که برای دیدن نفس صورت شیء خارجی در خود ایجاد میکند و لذا میبیند، نقش حس مشترک چیست؟ خب اصلا مسئله همینه دیگه، نفس ایجاد میکنه، در حس مشترک داره ایجاد میکنه، ما داریم توضیح میدیم همینه. بله بله عرض کردم اینو جلسات معرفت نفس بود، فکر میکنم در اون جلسات بود که بحثی داشتیم، تو همین جلسه هم بود فکر کنم، جلسه قبل بود اگه اشتباه نکنم، درسته؟ جلسه قبل همین بحثو داشتیم در مورد کیفیت ادراک که ما چگونه اشیاء رو درک میکنیم. بله خواهی پیغام عصبی به مغز نرسه که نفس نمیتونه انشاء کنه صورت رو، نفس صور رو از روی پیغام‌های عصبی که بهش میرسه انشاء میکنه، اگه اون پیغام نرسه نفس نمیتونه صورتی انشاء کنه، که البته مفصلش رو در جلسه معرفت نفسی که هست، همون جلسه قبل به صورت مبسوط تقریبا بحث کردیم، اگه نوارشو بتونید تهیه کنید یا سیدیشو بگیرید اونجا نسبتا مبسوطتر بحث کردیم، یا جلسه قبل همین چیز، یا فکر میکنم باز بحث داشتیم در این زمینه که اینجا هم سوال شده که نفس انشاء میکنه، نفس در کجا انشاء میکنه؟ در حس مشترک انشاء میکنه، نقش حس مشترک اینجا این. خب حالا پس مشهودات ما، مشهودات جزئی چه از خارج چه از داخل، صور متمثله در لوح حس مشترک هست که ما اینها رو در حس مشترک ادراک میکنیم. بعد میفرماد چه از داخل چه از خارج و چه از داخل که صور متمثلهی در لوح حس مشترکن، بی آلت حس ادراک نمی کنن. نفس برای اینکه ادراک کنه احتیاج به این آلات حسی داره، چون خودش مدرک کلیاته، جزئیات رو اگه بخواد ادراک کنه احتیاج به آلات داره. منتها توضیح میدیم آلات منظور تبله گوش نیست، قوه سامعه است، قوای نفس. حالا عرض میکنه پس جمیع تمثلات نفس به آلت ادراک میشود، جمیع اون تمثلاتی که داریم چه در از چه تمثلات خارجی چه تمثلات داخلی، به وسیله آلت نفس اینا رو ادراک میکنه. نفس احتیاجی به آلات ادراکی داره برای مشاهده اینها، و این آلات قوای نفسند. این آلاتی که داریم میگیم اینا قوا و شؤونات نفسن، نه اعضا و جواره. این که میگیم نفس برای ادراک احتیاج به این آلات داره، منظور اون اعضا و جوارح نیست، منظور اون قوه است که محل و موضع قوایند. میگه این اعضا و جوارح محل و موضعیند برای قوا، نه اینکه خود اون قوا باشن. این تبله گوش موضعی برای قوه سامعه، چشم موضعی برای قوه باصره و همینطور دیگر قوا. لذا ما میبینیم که در خواب ما همین ادراکات حسی رو داریم بدون اینکه این اعضا و جوارح در کار باشن. ما در خواب میبینیم، ولی هیچ کدام از شرایط ابصار که در بیداری هست در خواب مد نظر نیست. در بیداری باید هوا صاف باشه که ما بتونیم ببینیم. حالا گذشته از اینکه خود چشم و دستگاه اینا باید سالم باشه، نور به اندازه کافی باشه، شی در مسافت مناسب خودش باشه، نه خیلی دور باشه که نمیتونیم ببینیم، نه خیلی نزدیک باشه که باز نمیتونیم ببینیم. نور هم همینطور به اندازه کافی، نه خیلی شدید باشه که باز نمیتونیم ببینیم، نه خیلی ضعیف باشه که نمیتونیم ببینیم. جرمیت شی به اندازه کافی باشه، جرمش نه خیلی لطیف باشه که مثل هوا که قابل رؤیت نمیشه، باید جوری باشه که قابل رؤیت باشه. اون شرایطی که برای ابصار هست تا این دیدن صورت بگیره. حالا شرایط مختلفی که برای نه خیلی کوچیک باشه که قابل رؤیت نمیشه باز، ولی ما در خواب میبینیم اصلا این چشم از کار افتاده، این چشم بسته است، در حالی که ما در خواب داریم میبینیم. یعنی قوه باصره رو داریم بدون اینکه این چشم بخواد کار کنه. پس قوه باصره غیر از چشمه، قوای نفس، آلات نفس غیر از این اعضا و جوارح ما هستند. اینها موضعی ان برای اون قوا. یعنی قوه سامعه سلام از طریق تبله گوش داره کار میکنه، قوه باصره از طریق چشم داره کار میکنه. اینا پایگاه هایی هستن در بدن برای این قوا، پایگاه هایی هستن در بدن ما برای این قوا. و جمیع این شرایطی که ما برای ادراک در مرتبه حس میگذاریم، جمیع این شرایط در مرتبه خیال برداشته میشه برای ما. در عالم خواب هیچ کدام این شرایط حسی لازم نیست، چون قوا دارن اونجا ادراک میکنن و این قوا تنزل یافته همون نفس ناطقه هستن، شؤونات نفس ناطقه هستن، آلات نفس ناطقه هستن که نفس ناطقه به واسطه اینها داره مشهودات رو درک میکنه. چی؟ اون بدنی هم که میبینید متوسله برای شما. بله، نفس بدون بدن نمیتونه باشه. اصلا نفس موقعی نفسه که بدن داشته باشه. نفس بدون بدن در هیچ عالمی نمیتونه باشه. در هر عالمی که هست باید بدن اون عالم رو داشته باشه تا با اون عالم ارتباط برقرار کنه. خب خب و این آلات قوای نفسن نه اعضا و جوارح که محل و موضع قوایند که ما میبینیم بدون این اعضا و جوارح هم قوا در مرتبه خیال مثلا کار میکنن. لذا مکاشفات میبینیم که این قوا در کارن، طرف داره میبینه، در حالی که این چشم نیست، در حالی که این چشم نمیبینه. از این چشم باید بسته باشه مخصوصا، یا گوش داره میشنوه ولی این گوش نمیشنوه، که اون قوا در کارن، اون آلات هستن، آلات حس، آلات حسی هستن، منتها این اعضا و جوارح نیستن. این در باب معاد خیلی اهمیت داره این مطلب ها، که قوای حس، قوایی که دارن حس میکنن غیر از این اعضا و جوارح هن. اون قوهی که شما به واسطه اون میبینی، اون قوهی که شما به واسطه اون میشنوی، اون قوهی که به واسطه گوش. میگه قوه سامه است که آلت حسه، وسیله حس کردنه، نه این تبله گوش. لذا اگه مثلا مثال میگیم، حالا علم به جایی برسه که این گوش رو بتونه مثل این رو بسازه، کارایی این گوش رو بسازه، یا مثلا چشمی درست کنن، علم به یک جایی برسه که بتونن چشمی درست کنن که کارت خیلی مکانیزمش پیچیده است، اونقدر پیچیده است که به این حرفا نمیشه از پسش برآمد، چون حتی رو بحث رو تک تک سلول چشمه، که سلول هایی به صورت مثلا لوزی یا مربع وجود دارن که در لایه های مختلف چشم، سه تا سلول مثلا، این سلول ها به خاطر دیدن در شب یا دیدن در روز هستند. جای این سلول ها عوض بشه طرف اصلا کور میشه، نمیبینه. یعنی آزمایشاتی که انجام دادن جراح ها، گفتن خب چه فرقی میکنه این سلول از این ما بذاریم جاهاشون عوض کنیم، دیدن اصلا طرف نمیبینه. حالا یک مکانیزم خیلی پیچیده ای داره که سه تا سلول این طرفه، مثلا چهار تا سلول با یه شکل دیگه اون طرف. و حالا اگر علم به جایی برسه مثلا بتونه کره چشم رو درست کنه، کسی که کره چشم نداره کوره، این میتونه ببینه چون قواشو داره، آلت حس رو داره. این اعضا و جواره از کار افتادن، این اعضا و جواره هن که از کار افتادن، ولی این آلت حس رو داره تره. خب فعال میشه، میشه فعالش کرد، که ما اینجا چون قوهشو نداره که درک کنه، اینجا قوه رو نداره، مثل یه آدمی چشمش ضعیفه عینک نداره ببینه، ولی وقتی که عینک میزنه میبینه. اون کور مادرزاد هم در نفس اون قوه وجود داره، منتها اینجا تو بدن، تو این اعضا و جواره یه مشکلی پیش آمده که نفس نمیتونه کار خودش رو انجام بده، اون آلت اون وسیله رو نداره که بخواد اون کار رو انجام بده. لذا خیلی ها هستن، حال رایی که اهل ریاضت های اون چنانی هستن، اینا میرن در یه قارهای ریاضت میکشن، قارهای تاریک، که چشم کور میشه، اونقدر ریاضت میکشن که چشم کور میشه و در عین کوری میبینن. یعنی حتی با خانوما گوش کنن، یعنی وقتی که چشماشون بسته است میبینه، چون دیگه احتیاجی به این آلت نداره، حتی نفس که جناب شیخ اشراق میگه مشاهد کسیه که حتی در حال بسته بودن چشم بتونه ببینه. اونها هم میرن با ریاضت هایی که میکشن که چشمانشون کور میشه ولی میبینن، که دیگه اصلا احتیاجی به این نباشه، در شب میبینه در روز، یعنی دیگه اون شرایط ابصار که ما گفتیم دیگه احتیاجی برای او نیست، به یه وسیله دیگه داره مشاهده میکنه، مثل اون مکاشف که مشاهداتی بهش دست میده و اینها. لذا چه هوا تاریک باشه، چه روشن باشه، چه برق باشه، چه نباشه، او میبینه دیگه. خب فرمود مثلا قوه سامعه آلت آن است، نه طبله گوش. اون قوهی که در نفس هست اونه که آلت حسه که ما به اون وسیله میشنویم، نه این طبله گوش. و احادیث متضافره متکاسره متواتره، احادیث فراوانی داریم که در حد تواترن، احادیث صحیح متواتر فراوانی داریم در تمثل صفات بعد از انتقال از این نشأه به صور گوناگون که بحثشو کردیم، روایاتش هم آوردیم، که این صفات ما در اون طرف در عالم برزخ صورت میگیره به خودش، ملکات یا به صورت باغ و بهشت و اینها در میاد، یا به صورت صوره قبیحه و زشت که صورتهای جهنمی میشن، صورتهای جهنمی میشن، که اینها همون صفات که اون طرف داره صورت میگیره. حالا اینجا رو بخونیم بعد این سوالات رو جواب بده. خب که این مطلب هم روایاتش آوردیم که نمیدونم کسی که اینجوریه اونجوری محشور میشه، یا در روایاتی که در مورد اهل دوزخ احادیث معراجی پیامبر در مورد تحول صفات تجسم صفات که صفات اون طرف به صورت مناسب خودشون صورت میگیرن بعد از انتقال از این نشأه به صور گوناگون، که اون رو بعضی تجسم اعمال میگن، بعضی هم تجسد اعمال تعبیر کردن، که اینو در پیش داشتیم در اون باب رؤیت و تمثل، در اونجا در همین زمینه بندازه کافی بحث کردیم. و در حقیقت معنی آن تمثل اعمال است، از فریقین روایت شده است و برهان هم قائم است که قوا فروع و شاخه های یک شجره طیبه به نام روح انسانی هست که اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. قوای نفس که شؤون نفسن، در مثال اگر بخواهیم عنوان کنیم، مثل درختی میمونه که شاخه‌های مختلفی داره، که نفس یک حقیقتیه که یک شاخش میشه بینایی، یک شاخش میشه شنوایی، یک شاخش میشه بویایی، لامسه، زائقه، که اینا شاخه های نفسن. حتی قوای باطنی مثل حافظه، ذاکره، متخیله و متفکره، قوای عاقله، اینا همه از شاخه های این شجره نفسن. و برهان هم قائم است که قوا فروع و شاخهای یک شجره طیبه به نام روح انسانی هست که اصلها ثابت و فرعها فی السما که اصلش ثابته و شاخهای او در آسمان کشیده شده. توتی اکلها کلهینم به اذن ربها، که خوراکی خودش رو میده در هر زمانی به اذن پروردگار، هر کدام از اینها دارن خوراک خودشونو میدن، میوه خودشونو میدن، که میوه قوه باصره دیدن، قوه سامعه شنیدن، درختیه که داره میوه های خودشو به انسان میده. یعنی النفس فی وحدتهی کل القوا و فعلها فی فعلهی قد انتوا، نفس در مقام وحدت خودش همه قواست، نفس در مقام وحدت خودش همه قواست. چون میاد به طرف پایین این قوا متکثر میشه، یعنی شنیدن و دیدن و اینها در مرتبه جسم میبینیم که اصلا کاملا از هم جدا میشن، خب کاملا از هم دیگه جدا میشن، ولی در مرتبه بالاتر نفس عین دیدنه و در عین دیدن عین شنیدنه، عین بوییدنه. لذا در روایت داریم که میگه در بهشت طرف وقتی شراب میخوره همه وجودش لذت میبره، چشمش هم لذت میبره، گوشش هم لذت میبره، همه قوای اون، چون النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدت خودش همه قوا رو داراست یک جا. مدو در مرتبه تنزله که چشم از گوش جدا میشه، سامع از ذائقه جدا میشه و اینها، و فعل این قوا در فعل او منتویان همه، و فعل نفس منتوی در فعل قواست، پیچیده شده در فعل قواست، که فعل نفسی که داره از اینها بروز میکنه. همونجوری که اون اصل درخت، اون ریشه درخت، اون تنه درختی که داره بروز میکنه در شاخه ها. خب حالا تا قبل از این که مطلب رو بخونیم، چند تا سوال شده که اینها رو جواب بدیم. لطفا مراتب ادراک نفس رو یک بار دیگه به صورت فهرستوار به ترتیب بیان فرمایید. مراتب ادراک نفس، یه مرتبهش ادراک حسیه، مرتبه ادراک خیالیه و ادراک وهمی و ادراک عقلی، که گفتیم ادراک وهمی و ادراک عقلی هم یکی دانسته جناب ملا صدرا از یک سنخ، سنخ مختلف ادراکی به این صورته که حس، خیال، عقل. این از این. سوال بعدی که شده، از مرتبه حس مشترک تا مرتبه نفس چگونه ادراک صورت میگیرد؟ آیا بحث اتحاد در عالم مجردات است یا نفس محیط به حس مشترک؟ گفتیم که اینها شاخه های نفسن، حس مشترک اینها همگی شؤون نفسن، حتی خود بدن ما هم یه مرتبه است، نفس ما سایه نفس ماست، یه حقیقت کشیده شده است که نفس و شاخه های نفس، که حالا حس مشترک باشه، خیال باشه و امور دیگه. نفس ما کلیاتی را که ادراک می کند و نیاز به آلات ندارد، آن حقایقی را که نفس ادراک می کند آیا از نفس جداست و بعد متحد با نفس می شود، یا در نفس موجود هست با ادراکان نسبت به آن دانا می شود؟ خب اگر در نفس باشه که متحد با نفس شما هست دیگه، حالا اون بحث ادراک و کلیات، در بحث ادراک محسوسات گفتیم که ما برای ادراک محسوسات تجرید می خواهیم، که صور صور از ماده تجرید بشن تا نفس بتونه ادراک کنه، اما کلیات دیگه احتیاجی به تجرید ندارد، صلاحیت دارن که نفس اونها رو ادراک کنه. و اینکه گفته شده آیا در نفس ما هستن، اگه در نفس ما باشن که متحد با نفس ما هستن، بله در اون روح کل، در اون عقل کل که اصل همه ما هست موجوده، منتها در نفس ما ظهور نکرده، باید اونها در نفس ما متحد بشه با نفس ما. خب که حالا در مورد ادراک اون کلیات جناب ملا صدرا بحث هایی داره در مورد اتحاد عاقل و معقول و کیفیت ادراک، اینها در مورد اون کلیات که چگونه نفس اون کلیات رو ادراک میکنه که فکر میکنم در همین کتاب هم بیاد بحثش انشاءالله. مولوی محمد حسن در تعلیم نهم مقدمه از تعویل المحکم فی متشابه فصوص الحکم گوید واضح باد که از شیخ اکبر عین القضات همدانی قدس سره در بعض رسائل منقول است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله سلم را 700 بار در خواب دیدم و در هر مرتبه تعلیم حقایق می‌فرمود. 700 بار رسول اکرم را میگه در خواب دیدم و هر باری حقایقی رو به من تعلیم می‌داد. آخر کار دانستم که هر مرتبه ندیدم مگر خود را. بشین بابا جون. آخر کار میگه ندیدم مگر خود را. مطابق این در فصل 6 است که کس نبیند مگر خود را. خب در بحث تمثلات، چون بحث تمثل بود، گفتیم اون چه که ما در خودمون در خواب در مکاشفه میبینیم در خودمون داریم میبینیم، در خودمون داریم مشاهده میکنیم. هر چیزی رو که شما میبینید در خودتون دارید مشاهده میکنید. خواب میرفتی حرم امام هشتم، تمام اون حرم و هر چیزی که اونجا میبینی صورتهایی که در نفس خودت داریم مشاهده میکنید. صورتهایی که در نفس خودت داری مشاهده میکنی و چیزی خارج از تو نیست، چون باید اصلا متحد بشی با شما و اون صوری که در خواب میبینی نفس شما داره انشاء میکنه، منتها نفسی هست که مؤمنه، ایمان داره، قوه خیالش میاد حقایق اینجوری براش تمثل میده. انبیا رو خواب میبینه، اولیا رو خواب میبینه، که یک بار اون اوائلی که خدمت آقا جان رسیده بودیم حضرت علامه طباطبایی رو یه شب در عالم رویا زیارت کردیم، این سری مطالب بود که وقتی با آقا جان گفتیم فرمود این به خاطر نفس پاک خودته، نفس چون نفس پاک لذا به این صورتها برات ظاهر میشه که بهشت چیه؟ گفتیم بهشت چیه؟ تجلیه نفسه، که نفس وقتی پاک بشه میشه چی؟ تجلیاتش، تمثلاتش میشه بهشت که از اونها لذت میبره. اون کسی که نفسش آلوده است میشه جهنم که از اونها زجر میکشه. لذا یه شب در خواب شاید 1000 نفر پیامبر اکرم رو خواب ببینن، خب باش ببینن، هر کدام اینها دارن خودشونو میبینن در اصل، صورت پیامبر رو در خودشون میبینن، صورت پیامبر رو در خودشون میبینن. که در کتاب فصوص الحکم در فصلی داره به نام فصل شیسی، شیس وصی حضرت آدم بود، که اونجا بحث پیش میاد که اون چی که انسان میبینه در اصل داره خودش رو میبینه، اون چی که انسان میبینه داره نفس خودش رو میبینه. و در اون رساله اسرار خلوت ابن عربی که میگه وقتی به خلوت میری چه چیزایی میبینی، چه عوالمی رو انسان پشت سر میگذاره، یکی یکی میگه به چه عالمی میرسی، از اون عالم رد میشی به کجا میرسی، از اون عالم رد میشی به کجا میرسی، چه موجوداتی رو میبینی. بعد آخرش میگه بدان که همه اینها گردیدن به گرد خود است و داری خودت رو میبینی. حالا نفس چه عظمتی داره که همه این عوالم کوهاست در ولایت جان، عوالمیه در نفس ما، فرشتگانی هستن در نفس ما. اتز امونک جرمون صغیر و فیکنت والعالم الاکبرو، اون چه که از عوالم مشاهده میکنی در نفس خودته، در این جام جهان نماز، جام جهان بینه، جامی که همه جهان رو میتونی در او ببینی. که حالا اون نفسی که میاد پیامبر رو در خواب میبینه، میگه 700 بار پیامبر رو دیدم. این نفس، نفس قویه که داره حالا این تمثل بهش دست میده. ولی هر کسی درسته در خودش داره میبینه، ولی نیست که بسیار خوب پس ارزشی نداره، همه داره خودش داره میبینه دیگه. نه خیر، اصل همین معرفت نفسه که من عرف نفسه او فقط عرف ربه، کسی که خودش رو میشناسه خدا رو میشناسه. جانی که میتونه صورت پیامبر رو رؤیت کنه و از او حقایق بگیره. خلاصه این که جمیع تمثلات در جان خود انسانه و اون چی که انسان مشاهده میکنه در جان خودش داره مشاهده میکنه. که حالا پیشتر که بریم مباحث توحیدی وقتی بیاد وسط، اون وقت این فصل شیسی رو میتونیم مطالبش رو حالا یک موقع در لابلای بحث مطرح کنیم، که اونجا که بحث تجلیات الهی هم که پیش میاد میبینیم که جز خودمون رو نمیبینیم، به هر مرتبه‌ای که برسیم خودمون رو داریم میبینیم، خودمون رو داریم شهود میکنیم. حتی اون کسی که به جنت اللقا هم وارد شده داره نفس خودش رو مشاهده میکنه. انشاءالله که تا اینجا مباحث به جانمون نشسته باشه و از اینجا به بعد هم انشاءالله بهتر و شریفتر بتونیم پیش بریم و روز به روز به فهممون اضافه بشه. عزیزان، این جلسه جلسه انسان قرآنه. عزیزان حتما سعی کنن انس با قرآن داشته باشن، که ما پیشتر که بریم، جلوتر که بریم، میخواییم حالا تو قرآن کار کنیم، موضوعاتی رو میدیم انشاءالله عزیزان به تفاسیر رجوع کنن، بتونیم با این گنجینه گرانبها که داریم تو این کتاب در مورد قرآن و مراتب قرآن میخونیم بتونیم نزدیک بشیم به این مراتب. نکنه کسی بیاد این جلسات رو بشینه و لای کتاب قرآن رو باز نکنه، یعنی کنار یک گنجینه‌ای باشه و خودش محروم باشه، گنجینه‌ای که همه کلیدهای نظام هستی تو این کتابه. یعنی هر دری رو که بخوای باز کنی تو این عالم کلیدش در قرآن هست. چنین گنجینه‌ای رو دم دستمون باشه و بهش رجوع نکنی، انس داشته باشیم با قرآن، با ترجمه بخونیم حتما قرآنو، رو آیات قرآن فکر کنیم، تا اینکه یواش یواش که انس گرفتیم بعد کلیدهای کدهای دستمون میاد، یواش یواش عنایتهایی میشه، نورانیتی کسب میکنه انسان، مخصوصا شب رو حتی شده اندک قسمتی رو قرار بدیم برای قرائت قرآن در شب، که اونجا یه خصوصیت دیگه ای داره. شالا بخونیم که بعد حالا یه مقدار رشد کنیم. آخه نباید اینقدر ضعیف آهسته آهسته که نمیشه آخه اینجوری پیش رفت. باید عزیزان یه مقدار حرکتشون سریعتر باشه. خیلی چیزایی منتظر ماست، خیلی حقایقی هست که منتظرن که ما درست بشیم که به ما عنایت بشن. اون حوران بهشتی که منتظر اهل بهشتن یعنی چی؟ خیلی حوران بهشتی هستن که منتظرن ما به خواستگاری اونها بریم. خیلی حقایقی هستن که منتظرن که ما در ما تجلی کنن، منتها ما باید آماده سازی کنیم در خودمون، یه مقداری به خودمون بیاییم، حرکتی کنیم، یه مقدار سفتر استوارتر حرکت کنیم، بعد انشاءالله اون جمال قرآن وقتی تجلی کنه برای انسان و انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.